نام داره در این دریای پرتلاطم ظاهراً میخواد مسیر عوض بکنه، چون که ناخدا کسی دیگری خواهد بود و مواضع آقای ترامپ این حرفا رو برای ما روشن میساختش. افزون بر این که نه تنها آقای ترامپ کاخ سفید راه پیدا کرده، بلکه اکثریت رو جمهوری خواها در کنگره و سنا هم به دست آورده، پس بنابراین میتوانه با خیال راحت تری افکار اندیشه های خودش رو ببره و از مسیر قانونی بگذره. در خصوص مسائل خاورمیانه باید بگم که اگر انتخابات رو پیگیری کرده باشیم، آقای ترامپ مواضع سیاست خارجی روشنی زیادی رو اعلام نمی کرد، چه اصلا تخصصی در این زمینه نداشته و ما ندیدیم که مثلا یک مستشار عالی رتبه خیلی قوی دور و رو باشه، به رغم اینکه دیدیم در حوزه مسائل اقتصادی شما ببینید چه گردن کلفت های اقتصادی پشت سر او هستن. اما همین مقداری که او مواضع سیاست خارجی گرفت، مثلا نسبت به مکزیک که پول دیوار رو بیاد بده، یا مثلا نسبت به آقای پوتین که میخواد با آقای پوتین مثلا روابط خوبی برقرار بکنه، یا نسبت به برجام، میشه مسئله برجام که برای ایران مسئله بزرگی خواهد بود و گفته که من این رو بر هم میزنم، پس بنابراین از همین امروز ساعت اولیه میتوان انتظار داشت که نگرانی های شکل گرفته باشه. یعنی اگر خانم کلینتون میومد قطعا مسئله برجام رو قرار نبود زیرش بزنه، لااقل ایشون این ادعا رو کرده. و همچنین در خاورمیانه متلاطم غیر از مسئله ایران هم ایشون صحبت های روشنی نکرده و همین ناروشن بودن و همین بی تجربه بودن آقای ترامپ در مسائل سیاست خارجه واقعا دلیلی است که الان سهام های دنیا رو، بازارهای بورس سهام دنیا رو دچار شوک کرده و بله. این نگرانی چندان بیجا نیست.
آقای علیزاده، باز هم به شما برمیگردیم. البته پاسخ خودم رو من نگرفتم در مورد سیاست هایشون در خاورمیانه، باز هم برمیگردیم و این رو بحث میکنیم. آقای محمدی، از جایی که بحث ما تموم شد، شما اشاره کردید که آقای دونالد ترامپ با صحبت هایی که میکرد در واقع به نوعی اشتیاق در جامعه آمریکا ایجاد میکرد، به خاطر اون در واقع غیر قابل پیش بینی بودنش و سبکی که ایشون صحبت میکرد، به هر حال جنجال هایی میآفرید که در جامعه آمریکا به قول شما اشتیاق ایجاد میکرد. اما از سوی هم گفته میشد که رأی به هر یک از کاندیداها، ناظران میگفتن که رأی سلبی و منفی خواهد بود، یعنی ممکنه هواداران یکی از این دو نامزد به خاطر اینکه دیگری رأی نیاره به نامزد مورد نظرشون رأی بدن. اون بخش های ایجابی که در واقع در آقای دونالد ترامپ بود و باعث میشد که یک شهروند آمریکایی مستقیما به خاطر خودشون بهشون رأی بده چی بود؟
محوری در برنامه ها و در واقع مواضع آقای ترامپ به چشم میخورد از روز اول، یعنی از 15 ماه پیش تا کنون. این رو کاملا ما این خط رو در صحبت های مختلف آقای ترامپ میتونستیم مشاهده کنیم. یک موضوع مخالفت با مهاجرت غیرقانونی بود که خب تبعات سیاستیش در عرصه اجتماعی اخراج مهاجران غیرقانونی، ساختن دیوار و موضوعات از این قبیل بود. نکته دوم مسئله تجارت آزاد بود، تجارت جهانی بود، مخالفت با روند جهانی شدن، مخالفت با پیمانهای تجاری که امریکا با برخی از کشورها داره یا میخواد در آینده داشته باشه و خب باعث شده است که بسیاری از مشاغل از امریکا بیرون بره و برخی از ایالتها به شدت آسیب ببینند. مجموعه از ایالتها در شمال شرق امریکا و غرب میانه، اینها به عنوان کمربند زنگ زده معروف هستند، راست بلت. علتش هم این هست که این ایالت ها مثل نیویورک، ایندیانا، اوهایو، میشیگان تا حدودی ویسکانسین، اینا ایالت هایی هستند که از این روند آسیب دیدند و بسیاری در این ایالت ها خب در یک دوره‌ای با آقای سندرز جلب شدند در رقابت های مقدماتی، چون او هم همین شعارها رو میداد، علیه این روند جهانی شدن صحبت میکرد. در انتخابات نهایی آقای ترامپ بخش قابل توجهی از رأی کارگران یقه آبی رو در اون مناطق به دست آورد. تا حدود زیادی موفقیت آقای ترامپ رو باید به همین موضوع نسبت داد. و موضوع سوم عمدتاً تحولات فرهنگی است.
بله.
بخش قابل توجهی از اروپایی تبارها، بالاخص مردان، اینها از تحولات فرهنگی، از چندگانگی فرهنگی، از مسائلی که در این محدوده ها مطرح شده، از صحت سیاسی، اینکه وقتی کسی صحبت میکنه باید بسیاری از موضوعات رو لحاظ بکنه برای اینکه عقایدش رو بیان کنه، محدود کردن آزادی بیان، از این روندها نگران بودند، با این روندها مخالف بودند. آقای ترامپ به دلیل صریح اللهجه بودن، حالا در مواردی هم به بی‌ادبی و بی‌نزاکتی هم منجر می‌شد، اما به دلیل صریح اللهجه بودن توانستن بسیاری از کسانی رو که با این فرایند چندگانگی فرهنگی، فرایند لحاظ قومیت‌ها، لحاظ مهاجران، با این فرایندها مخالف بودن، آقای ترامپ تونست رأی اونها رو هم به خودش جلب کنه.
آقای علیزاده، برمیگردیم به شما در مورد مبارزه با تروریسم و سیاست‌هایی که آقای دونالد ترامپ تا به حال ازش صحبت کرده و یا آنچه که به هر حال به عنوان موضع ایشون اعلام شده در قبال گروه خلافت اسلامی، در قبال سوریه، عراق و آنچه که در خاورمیانه امروز داره رخ میده، با توصیفی که ما تا این لحظه از سیاست‌هایی که تا این لحظه هر آنچه که هست از آقای دونالد ترامپ می‌دونیم، چه چشم‌اندازی پیش رو داریم؟
ببینید، باز تاکید کنم که آقای ترامپ در مسئله سیاست خارجه، برخلاف خانم کلینتون که پرونده روشن و تجربه کاری زیادی رو داشته، میشد تمام زوایای فکر ایشان رو خواند، در مورد آقای ترامپ این چنین نیست. و نه تنها این چنین نیست، بلکه بی تجربگی هایی هم از ایشان مشاهده شده که در یه مورد، در یکی از همین صحبت های اولیش، حتی شهر آلپو یا همین حلب رو نمیدونست کجای دنیا قرار داره. سوال ازش کرده بودن که به سال در مورد این حواس تلخ که در آلپو داره انتفاق میفته، مثلا شما رئیس جمهور چی کار میکنه، اصلا نمیدونست کجای دنیا قرار گرفته، در حالی که خبر اول دنیا بودش. خب کسی که تا این حد از جغرافیای سیاسی منطقه بیخبر باشه، واقعا بایستی دید که مثلا چه کسی در مقام وزیر خارجه خودش خواهد گذاشت. اون چی که آقای ترامپ از خودش نشون داده این هستش که یک تاجر موفق هست.
البته آقای علیزاده، ما میدونیم بالاخره آقای ترامپ گفته که در مقابل داعش و گروه خلافت اسلامی به طور قاطع و جدی ازش، یعنی جمله داریم که ایشون گفته که با داعش برخورد خواهد کرد، با گروه خلافت اسلامی برخورد خواهد کرد و حتی به بمباران اونها اشاره کرده. یا مثلا در مورد مواضع خانم کلینتون در مورد ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه، دیدگاه ایشون رو داریم. به طور مشخص ایشون اتفاقا در مورد خاورمیانه به مواردی اشاره کردن که به هر حال اگر اون اتفاقها بیفته، اگر سیاست‌های ایشون دنبال بشه و پیاده بشه، به هر حال ما شاهد تغییر خواهیم بود. غیر از اینه؟
قطعا همینه. ببینید، من در صحبت اولم گفتم که ما شاهد خواهیم بود که این کشتی غول‌پیکر تغییر جهت خواهد دادش. در مسائل سیاست خارجی آمریکا، نه اینکه اینطور باشه که آقای ترامپ هرگز اظهار نظری نکرده باشه، من میخوام بگم اگر مثلا موضوع آلپو و شهر حلب رو نمیشناسه، یک موضع‌گیری مجمل سربسته‌ای که به اصطلاح ما با خلافت اسلامی حمله خواهیم کرد و مجموعه این موضع‌گیری بسیار خام و پخته نیستش، به دلیل اینکه آلردی ایالات متحده که ائتلافی رو درست کرده، 40 کشور هم عضوش هستن و دارن حملاتی رو علیه اونجا انجام میدن. ولی مثلا آیا اندیشه کرده ایشون که اگر رژیم خلافت اسلامی از بین برود، آیا تفکر او هم از بین خواهد رفت؟ و اگر این لانه زنبوری که الان در عواقب سوریه اینها جمع شده، این لانه زنبور شکسته بشه، اینها به کجای دنیا پخش خواهند شد؟ این مسائل رو پیگیری کرده. من از این زاویه میخوام بگم که ما چون پرونده مشخصی از آقای ترامپ نداریم و اساسا ایشون سابقه ای در امر سیاست خارجه نداشته، فقط یک تاجر بسیار موفق بوده، از این جهت خواندن افکار او بر اساس گذشته نداشته برای ما بسیار دشوار هستش. و تنها مسئله ای که میتونه ما رو راهنمایی بکنه شاید این باشه که ایشون به عنوان یک بیزنسمن موفق جهان را از نگاه بیزینس نگاه خواهد کردش. اگر مثلا به این نتیجه قطعی برسه که میخواهد در همین خاورمیانه ویران شده سرمایه گذاری بکنه و از اونجا انتفاعات مالی بسیار ببره، مثلا پروژه هایی رو بره فرض کن با همین آقای پوتین به اجرا بگذارن که مسئله رو ختمش بکنن، تقسیم دوگانه بکنن، سود خودشون رو ببرن و طبیعتا شرکت های خودش و شرکت های اقماری دوستانش از اینجا انتفاع بره. شخص میشه از این زاویه به آقای ترامپ نگاه کرد که او دنیا رو از زاویه منافع اقتصادی خواهد دید، وگرنه برنامه ریزی برای نظام بین الملل نخواهد داشت. او تا جایی پیش رفته که حتی در مورد حضور آمریکا در سازمان کلانی مثل ناتو اظهار تردیدهایی کرده. یعنی شما نگاه کنید فقط اگر که
بله اتفاقا به این موضوع خواهیم پرداخت
چه مسائلی خواهد
شد. اتفاقا به همین موضوع هم در ادامه با مهمان دیگری خواهیم پرداخت به ماجرای ناتو، ولی خب با آقای مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا و تحلیلگر سیاسی برمیگردیم. آقای محمدی، دیدگاه شما در مورد پیروزی آقای دونالد ترامپ و اثر سیاست‌های آتی او در ارتباط با ایران چیه؟
ببینید بسیاری از سیاست‌های آقای ترامپ روشن نیست. ایشون در دوره کارزارهای انتخاباتی معمولاً با صفاتی مثل بزرگ، عظیم الجثه و بسیار ارزشمند، با صفاتی از این قبیل از سیاست‌هاش، از نتایج سیاست‌هاش صحبت کرده، اما در مورد روش‌ها، در اینکه چه تصمیم‌گیری‌های مشخصی اتخاذ خواهد شد، در اون زمینه‌ها ما کمتر از آقای ترامپ شنیدیم. در مورد ایران تنها نکته روشنی که از آقای ترامپ شنیده شده مسئله پاره کردن برجام هست. اون هم من فکر میکنم که هنگامی که آقای ترامپ در کنار مشاوران خودشون قرار بگیرند، چه مشاوران نظامی چه مشاوران سیاست خارجی قرار بگیرند، متوجه خواهند شد که برجام قابلیت پاره شدن نداره. علت اصلیش هم این هست که یک قرارداد چند جانبه هست، سازمان ملل بخشی از داستان بوده. طبعا نتیجه در واقع برایند صحبت‌های آقای ترامپ در دوران انتخابات و اکثریت جمهوری‌خواها در سنا و کنگره، نتیجهش منجر خواهد شد به تحریم‌های بیشتر جمهوری اسلامی و گذاشتن فشار بیشتر بر وضعیت موجود در ایران، کاری که کنگره در دوره آقای اوباما به دنبالش بوده، در مواردی هم مصوبه‌هایی داشته که با وتوی آقای اوباما مواجه شده، با دشواری‌هایی مواجه شده، نتونسته پیش بره. اینها راهش باز خواهد شد در دوره آقای اوباما. اما مسئله توافق اتمی من بسیار بعید می‌دونم که دوباره برگرده به وضعیت قبل از امضای توافق برجام از سوی ایران و 5+1. در مورد مسائل دیگر، اینکه در مسئله حقوق بشر، مسئله تروریسم، در اون زمینه‌ها آقای ترامپ کاملا سکوت داشته. بسیاری از مسائل اصولا در اولویت آقای ترامپ نبوده، مثلا موضوع حقوق بشر رو در صحبت‌های خانم کلینتون ما بارها شنیدیم، نه تنها در دوره کارزارهای انتخاباتی، بلکه در طول 20 سال گذشته 30 سال گذشته خانم کلینتون از این موضوعات سخن گفته. اما مسئله حقوق بشر هیچگاه در اولویت آقای ترامپ نبوده، در آینده هم در اولویت آقای ترامپ نخواهد بود.
سپاسگزارم از هر دو میهمان، آقای مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از آمریکا و همینطور آقای حسین علیزاده دیپلمات پیشین در نروژ، ویژه برنامه پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا رأس ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، رأس ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه خواهد داشت. اما حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر مسائل نظامی، از لندن پشت خط ارتباطی برنامه است که با او گفتگو خواهیم کرد در مورد ناتو و دیدگاه‌های آقای ترامپ. اما پیش از اون یادآوری کنم که میتونید با ما دیدگاهاتون رو در میون بگذارید در مورد مسائلی که مطرح شده و همچنین دیدگاه خودتون در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی آقای دونالد ترامپ. شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ما 2042022112 2112 در اختیار شماست. همچنین میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا با ما دیدگاه های خودتون رو مطرح کنید. فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب همونطوری که گفتم حسین آریان کارشناس و تحلیلگر مسائل نظامی از لندن پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای آریان به شما سلام میکنم. آقای ترامپ دیدگاه هایی رو مطرح کرده در ارتباط با ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، و از جمله گفته که کشورهای عضو ناتو در واقع بابت عضویتشون و بابت ناتو هزینه‌ای نمی‌کنن، پولی نمیدن، اما ما داریم حفاظت میکنیم، و رابطه آمریکا با ناتو رو مطرح کردن دیدگاهاشون رو در این مورد. دیدگاهیشون رو شما چطور ارزیابی میکنید در این ارتباط؟
با سلام. آقای ترامپ در سخنرانی‌هاش به هر حال گفت که اگر کشورهای ناتو دچار مشکلات بشن یا به اینها حمله بشه، کمک های نظامی آمریکا به اون کشور، کشور یعنی عضو ناتو، مبتنی به این خواهد بود که آیا اون کشور به تعهدات خودش در چارچوب ناتو عمل کرده یا نه. منظور اون تعهدات به حساب مالی هست. این باعث نگرانی خیلی شدید در بین کشورهای ناتو شده، حتی عضوای قدیمیش مثل آلمان، که اخیراً وزیر دفاع آلمان رسما نگرانیش رو اعلام کرد و گفت که ما خیلی علاقمندیم که بدونیم که اصلا آقای ترامپ میخواد چی کار بکنه. هدف اینه که یکی از این تعهدات مالی این بوده که این کشورهای عضو ناتو، یعنی 28 عضو، 2% از تولید ناخالص داخلی خودشون رو صرف هزینه‌های نظامی بکنن. کشورهای مثل آمریکا و یونان و بریتانیا و استونی و لهستان، اینها به این تعهدات عمل کردن، ولی مابقی کشورها هزینه‌شون کمتر بوده. من فکر میکنم که بیشتر حرف دونالد ترامپ متوجه این موضوع بوده، ولی اینجا یک اشکال بسیار اساسی است که من مطمئنم مشاوران آقای ترامپ رو در جریان خواهند گذاشت، و اون در واقع اون قلب در واقع پیمان آتلانتیک شمالی، اون ماده پنج اونه. اون ماده پنج اینه که اگر یکی از کشورهای عضو ناتو بهش حمله بشه، این حمله به تمام کشورهای عضو ناتو است. یعنی این در واقع یه دفاع جمعیه، این یکی از اصول و به حساب شالوده این ناتو است، و این حرف واقعا باعث نگرانی شده. و در جوار این حرفای دیگری را که آقای ناتو در ارتباط با روسیه و همینطور در مورد پرزیدنت پوتین زده.
در مورد باقی پیمان‌های مشترک دفاعی در جهان و خاورمیانه هم آقای دونالد ترامپ دیدگاه‌هایی داره، در اون مورد چطور؟
خب ایشون در مورد به هر حال بعضی از مسائل دیگر هم مثلا صحبت کرده. یه نکته کوچکی رو بگم در مورد همین روسیه، اینی که دونالد ترامپ برای نمونه به طور تام و تمام دفاع کرده از کاری رو که روسیه در اوکراین کرده، در ارتباط با اون چه که در شرق اوکراین میگذره و در ارتباط با در واقع انضمام شبه جزیره کریمه، و خیلی هم تعارفات تحویل در واقع آقای پوتین داده که ایشون یه رهبر مقتدریه و پوتین هم در مقابل یه چیزایی تحویل آقای دونالد ترامپ داده در تعریف و تمجید از اون. اما در سطح منطقه، در منطقه خاورمیانه، یکی از موضوعات مهم به باور من مسئله اسرائیل خواهد بود، برای اینکه در زمان ریاست جمهوری اوباما روابط بین آمریکا و اسرائیل سرد شده، ولی نشانه ها حاکی از اینه که با توجه به حرفایی رو که آقای دونالد ترامپ در بعضی موارد زده و به ویژه گفتار مشاورانش، اینی که اون روابط سرد رو دونالد ترامپ برای اینی که گرم بکنه و در این حال برای حل مسئله بین فلسطین و اسرائیلی ها اون ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل، اونگونی که بعضی از مشاوران دونالد ترامپ گفتند، این جز ارجحیت های دونالد ترامپ نیست. و در ارتباط با داعش هم صحبت هایی کرده.
بله.
که گفته که
اتفاقا خواستم به همین موضوع بپردازیم که گفته داعش رو بمباران میکنیم، گروه خلافت اسلامی رو.
خب این به هر حال کاری است که آمریکا داره انجام میده، بیش از 800 روزه که داره بمباران هوایی رو انجام میده و یه دکترینی رو آقای اوباما دنبال کرده. این ممکنه بخواد به عنوان رئیس جمهور جدید یه تغییراتی در این ایجاد بکنه یا کمک‌های نظامیش رو بیشتر بکنه، ولی در این ارتباط صحبت‌هایی که کرده گفته که بیشتر تکیهش این خواهد بود که همکاری رو با کشورهای منطقه بیشتر بکنه و در این ارتباط، یعنی همکاری با اسرائیل، همکاری با اردن و همکاری با مصر، که در این مورد اخیر من در شک و تردیدم، برای اینکه اخیراً رابطه بین مصر و آمریکا سرد شده، شاید این رابطه رو گرم بکنه، ولی هدفش اینه که گفته که ما داعش را شکست میدیم. ولی نکته بسیار مهم در اینجا اینه که گاه از خواستن تا توانستن و گاه از گفتار تا عمل و حرفایی رو که در زمان کمپین‌های انتخاباتی بعضی از این کاندیداها می‌زنن، از جمله آقای ترامپ، فاصله بسیار زیادی است. مطمئنم که مشاورانش ایشون رو در مورد مسائل نظامی و مسائل امنیتی کاملا راهنمایی خواهند کرد، برای اینکه یکی از نکات ضعف ایشون اینه که ایشون نه سیاستمدار بوده و نظامی هم نبوده و اصلا واقعا هیچ اطلاعی در مورد امور نظامی به شخصه خودش نداره.
سپاسگزارم از شما. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از لندن با ما. اما امروز دونالد ترامپ ساعتی پیشتر در واقع در جمع هواداران خودش حاضر شد و از هوادارانش تشکر کرد، نطق پیروزیش رو ایراد کرد و صحبت‌های دونالد ترامپ رو میشنویم در گزارشی که سمیرا قرایی تهیه کرده.
دونالد ترامپ، تاجر میلیونر آمریکایی، سرانجام پس از نزدیک به 17 ماه تلاش انتخاباتی توانست صبح امروز رقیب خود در حزب دموکرات، یعنی هیلاری کلینتون، را شکست بدهد و رئیس جمهور آمریکا شود. 45مین رئیس جمهوری که از ماه ژانویه دیما کاخ سفید را از باراک اوباما تحویل خواهد گرفت. آقای ترامپ در ساعات پایانی روز سه‌شنبه و پس از کسب آراء ایالات کلیدی و مهرس شدن ریاست جمهوریش در شهر نیویورک، به سنت همه انتخابات های قبلی روی صحنه رفت و این گونه خطابه پیروزیش را ایراد کرد.
Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. Thank you very much. I've just received...
متاسفم که منتظر نگهتون داشتم. درگیر کار پیچیده‌ای بودم. خیلی از شما متشکرم. خانم کلینتون همین الان با من تماس گرفت و بابت پیروزی ما، همه ما، به من تبریک گفت. من هم بابت تلاشایش به او و خانوادش تبریک گفتم. هیلاری برای مدتی طولانی و خیلی سخت کار کرده و ما بابت خدمات عظیمش به کشورمون مدیونش هستیم. این رو با صداقت تمام میگم. حالا زمان اون رسیده که آمریکا زخم‌های حاصل از تفرقه‌اش رو ترمیم کنه. به همه جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها و مستقل‌ها در این کشور میگم که زمان اون رسیده که به عنوان ملتی متحد کنار هم جمع بشیم. وقتش رسیده. من به تمام مردم این سرزمین قول میدم که رئیس جمهور همه باشم و این برای من بسیار مهمه. به همه اونهایی که در گذشته تصمیم گرفتن که از من حمایت نکنند، که البته تعدادشون بسیار کم بود، میگم که من کمک و حمایتشون رو میخوام که بتونیم با هم کار کنیم و سرزمین بزرگمون رو متحد کنیم. همونطور که از اول هم گفتم، کمپین انتخاباتی ما کمپین نبود، بلکه یک جنبش بزرگ و باور نکردنی بود، شامل میلیون ها زن و مرد سخت کوش که کشورشون رو دوست دارن و آینده روشن و بهتر برای خودشون و خانوادهشون میخوان. جنبش شامل آمریکایی ها از هر نژاد و مذهب و پیشینه و باور که همه از دولت انتظار دارن که به اونها خدمت کنه، که خدمت هم خواهد کرد.
It's a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds and beliefs who want and expect our government to serve the people and serve the people it will.
با کار کردن کنار هم، کار مهم بازسازی کشور و زنده کردن رویای آمریکایی رو انجام خواهیم داد. من تمام عمرم در کار تجارت بودم و دنبال امکانهای تازه در پروژه ها و مردم در همه جای جهان. حالا میخوام همین کار رو برای کشورمون انجام بدم. یک توانایی خارق العاده و پتانسیل خارق العاده اینجا وجود داره. در این مدت خیلی خوب کشورمون رو شناختم. یک پتانسیل خارق العاده وجود داره، عالی و زیبا میشه. هر فرد آمریکایی این فرصت رو خواهد داشت تا به طور کامل همه توانایی‌هاش رو عملی کنه. زنان و مردان فراموش شده سرزمین من دیگر فراموش شده نخواهند ماند. ما یک برنامه عظیم اقتصادی داریم. درآمدمون رو دو برابر می‌کنیم و قوی‌ترین اقتصاد در تمام دنیا را خواهیم داشت و همزمان با تمام کشورهایی که با ما کنار بیایند کنار خواهیم آمد و رابطه خوبی خواهیم داشت، رابطه عالی خواهیم داشت. می‌خواهم به جامعه جهانی بگم با آنکه برای ما منافع آمریکا اولویت داره، اما با همه منصفانه کنار خواهیم آمد. همه رهبران و ملت‌ها بدانند ما دنبال اشتراکات هستیم، نه دشمنی، همکاری و نه درگیری.
All people and all other nations, we will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict.
دونالد ترامپ در بخش‌های دیگر از سخنرانی‌اش از خانواده و اطرافیان و تمام کسانی که در این موفقیت به او کمک کردند تشکر می‌کند و می‌گوید:
This was tough. This political stuff is nasty and it's tough.
سخت بود. این کارهای سیاسی سخت و کثیفه. پس اجازه می‌خوام تا از خانواده‌ام تشکر کنم. فوق‌العاده بودند. از همه شما متشکرم.
Thank you very much. They were wonderful in every regard.
و در نهایت آقای ترامپ سخنرانی خود را این گونه تمام می‌کند.
And I can only say that while the campaign is over, our work on this movement is now really just beginning.
تنها میتونم بگم که کارزار انتخاباتی تموم شده، اما کار ما روی این جنبش تازه شروع شده. بلافاصله کارمون رو برای مردم آمریکا آغاز خواهیم کرد. امیدوارم به گونه‌ای خدمت کنم که شما به رئیس جمهور